ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
یا رب كل شيء وهداه اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا. اللهم انصرنا على أعدائنا إن الذي سواك سيدي يا رسول الله إن الذي سواك تبارك وتعالى إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور. يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز رادیو قرآن و برنامه ترنمایات. انشاءالله که به فضل حضرت حق و فزون بخشی او در مسیر فهم و عمل به دستورات کلام وحی و همچنین راهنمودهای حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و استدعایی از حضرت حق داریم که همه ما رو در فهم کلام خودش و عمل به دستورات و راهنمایی‌هاش موفق بگرداند. الحمدلله رب العالمین، باز هم توفیق پیدا کردیم که یک برنامه دیگر از برنامه‌های ترنمایات رو در خدمت شما باشیم و دقایقی رو مأنوس با کلام حضرت حق بشویم. اینا کم نعمتی نیست که خداوند اجازه میده که ما بر سر سفره کلام خودش دوباره بشینیم. خیلی جا ما حواسمون نیست که آقا خب این دقایق، این لحظات میتونست به طریق دیگری، نه الزاماً غلط، ولی شاید نه به این خوشمزگی به اصطلاح، نه با این معدبه، نه با این سفره رنگارنگ به سر بشه. و خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد. انشاءالله که بهرمند بشیم و انشاءالله که از دست ندیم فوایدی که برامون حاصل میشه به فضل خود حضرت حق. دو استاد عزیزم جناب حاج محمد پویا استاد گرامی و جناب استاد احمد ابوالقاسمی عزیز که قبول زحمت کردند و باز هم در استودیوی ترنمایات و رادیو قرآن در محضرشون هستیم. استاد پویا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما عزیز صحبتی و عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنمایات. طاعات و عبادات عزیزان قبول باشه. انشاءالله خداوند تفضل بفرماد و مطالبی رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماد رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله تعالی. استاد ابوالقاسمی عزیز سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، در خدمت استاد پویا و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ترنم و آیات.
سلامت بشین انشاءالله. ما آیات 41 تا 44 هم از سوره مبارکه قاف رو در جلساتی در جلسات گذشته در واقع ترنم آیات دو سه جلسه پرداختیم و فکر میکنم این آخرین جلسه باشه که این آیات رو بهش بپردازیم. حالا اگر که امکانش بود شاید یک جلسه دیگه هم بشه، این رو حالا دیگه ببینیم تا به کجا میرسیم از مفاهیم و مطالب. اما اولین فرازی که امروز بشنویم از جمله قرائی هست که هر دفعه توجه معنا محوری در تلاوت می‌خواستیم داشته باشیم ایشون حرفهایی برای گفتن داشت به جد در بحث معنا محور خواندن. استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حسان، آیات 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف و صوت زیبای این استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حسان. من اصلا شگفت زده میشم. یعنی لحظه آخر که این فراز آخر داشت میشنیدیم به استاد ابوالقاسمی اشاره کردم، گفتم آه این شگفت زده میکن، چجوری خط لحن دست نمیده با این همه فراز و فرود. و ایشون اشاره کرد به سرعت مغز اون،
سرعت ذهنی،
آره سرعت انتقالی که داره و هوشی که در این تلاوت داره.
بله.
خب حالا بپردازیم،
میخواییم فراز بریم جلو، یعنی یه فراز رو بشنویم.
آره من اگر اجازه بدین فقط یه چند دقیقه رو میخوام مفاهیم آیات رو باز بیشتر بشنویم از استاد، یا بعد دوباره برگردیم محضر شما و همین اتفاقا تو ذهنمون همین شکل گرفت که تو تکرارش که میخوایم از مسئله شما استفاده کنیم، توضیحات شما رو بشنویم، این دیگه حیفه که یه دفعه یه تیکه همش رو بشنویم. بله. تیکه به تیکه لازم هستش که شما انشالله توضیح بفرمایید. استاد پویا در خدمتیم.
بله، راجع به روز قیامت، خب یکی از تعاریفی که قرآن داره اینه: یوم تشقق الارض عنهم سراعا. این عنهم برمیگرده به مردم.
بله.
به همه انسان‌هایی که مدفونن در اونجا.
بله.
فهمد روزی است که زمین شکاف برمی‌داره با سرعت شکاف برمی‌داره.
یعنی توضیحی بر ذالک یوم الخروج هست.
بله بله. چون اینا می‌خوان از قبرها بلند شن.
و اون خروج هم خروج از قبر هاست.
بله، خروج از قبر. و این دال بر معاد جسمانیه دیگه. تشقق الارض عنهم برمیگرده به این اجسادی که الان زیر خاک هستن. دقیقاً معلومه که آقا یه بخشی از این خاک شدن، یه بخشی از این کره زمین شدن و این زمین شکاف برمی‌داره تا اینا بیان بیرون.
کمان که مثلا سوره قیامه می‌فرماید که بلا قادرین علی ان نسوی بنا ما سرانگشتاش هم حتی میتونیم هر کسی رو سرانگشتان، یعنی دقیقاً همان بدنی که قبلا بوده است. درسته؟
همه می‌شناسن دیگه، یه تعارفون بینام با چی می‌شناسن هم دیگه. پس دو تا نکته در واقع اینجا بیان شد، یکی این که زمین شکاف برمی‌داره برای اینکه اینا بیان بیرون با سرعت هم هست، و دوم که اینها یه بخشی از در واقع این به اصطلاح منظومه اتفاقات روز قیامت هستن که اگر بخوایم از لحاظ زمان بندی بیان بکنیم جز اولینان، اول باید از قبرها خارج بشن، بعد اون اتفاقات در واقع آمادگی برای حشر و نشر رو بحث و حساب و کتاب پیش میاد. خود قرآن تعبیرش اینه که این حشریست. حشر یعنی گرد آمدن، میگیم با فلانی محشور بودیم، یعنی جمعی داشتیم و هشرونش داشتیم اینا. هشرون این کار که اینها از قبرها با سرعت بیان بیرون و از ساعت که آماده بشن برای حساب کتاب، اینو قرآن میفهمه هشره. منتها هشری که علینا یسیر بر ما آسونه برپایی کردن و ایجاد کردن یه چنین هشری. پس اگر ما در قرآن تعبیر هشر رو شنیدیم و یکی از اسامی قیامت یوم الحشر شد، مصداقش رو اگه بخوایم پیدا بکنیم تو همین آیه بیان شده که روزی که زمین این شکاف رو برمی‌داره تا اینا آماده بشن. ما زمین درک داره، چون فهمید تو حدث اخبارها، زمین سخن میگه، اخبارش رو بازگو میکنه. این که تشقق الازن و امر الهی، خود زمین با اون توانی که داره این کار رو انجام میده که بلا فاصله اینا بیان بیرون. و اون نکته مثلا سراعن هم خیلی مهمه.
آره، این خیلی کیفیتی که زده چه اصراری هستش که حالا حتما تشقق الارض عنهم سراعا، به سرعت آره. از روی اونها شکافته میشه به کنار میره.
هم این شکاف سری برمیداره، هم خروج اینا از قبرها. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون، توی سوره مبارکه معارج. یعنی با سرعت، هر چی که هست با سرعت باید انجام بشه. اینا نمیتونن تخلف کنن، مثلا معطل کنن، لفتش بدن و امثال اینها. هم اون شکافی که زمین برمیداره تا اینا آماده بشن برای خروج از قبرها، دیگه کسی مون زیر نمونه، هم این با سرعت اتفاق میفته، هم خود خروج اونها از قبرها، همش با سرعته. و شاید به جهت مثلا عظمت موقف باشه، شاید به جهت اینکه خدا تبارک و تعالی میخواد حساب خیلی زود برقرار بشه، یعنی دیگه حالا تو قبل از اینکه بنا نبوده مثلا اون وضعیت قیامت برپا بشه، حالا که بنا شد وضعیت قیامت باشه و همه به حساب و کتابشون رسیدگی بشود، این کار معطلی نداشته باشه، این کار از دست دادن زمان بی مورد رو نداشته باشه. اون مقداری که مربوط به آماده سازی این عرصه و این صحنه هست برای حضور همه، این مقدار اصلا توش معطلی وجود نداره. بله، خود افراد در مواجهه با هم دیگه و بحث حساب کتاب و حق و ناس و چه میدونم اینا، یه سری معطلی ها رو تجربه خواهند کرد، ولی اون مقداری که ربط به مدیریت برنامه داره هیچ به سلام معطلی نداره. با سرعت و با یک
تأکید برای این هستش که اون قوت و قدرت الهی در اجرای این برنامه و اتفاق رو نشون میده.
بله.
با همه عظمتش برای قدرت بی نهایت هیچ به حساب میاد،
هیچ حساب میشه.
هر عددی هر چقدر هم بزرگ باشه در مقابل بی نهایت صفر است و هیچ است. استاد ابوالقاسم، من به واقع لحظاتی دیدم شما هم متاثر شدید وقتی حالات قیامت رو داشتن مبنی بر این آیات اشاره می کردن. یه لحظه فکر کردم که ببینید، یه موقع هستش یک نفر راوی داره روایت میکنه یک اتفاقی رو که حالا با هر عظمتی میخواهد بعدن اتفاق بیفته، اما یه موقع یه جوری روایت میکنه بلا تشبیه، مثلا یک شاهنامه خوانی صحنه مرگ سهراب رو جوری روایت میکنه که انگار الان در صحنه ایستاده، همه مخاطبا هم کنار او ایستادن و هر دفعه میگه حالا این ور این تصویر این صحنه رو ببینید، حالا نگاه کنید این طرف هم داره این اتفاق میفته، انگار اصلا در صحنه داره روایت میکنه. یه لحظه به نظرم رسید که انگار در یک فضاهایی از تلاوت این اتفاق میفته و خود قاری به شکلی روایت میکنه که این اتفاقا داره. نمیخوام شخصیت پردازی علکی و بیجا بکنم و اصلا برداشت خودم رو به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم. من مخاطب یه موقعی احساس میکنم که این راوی انگار که من رو همراه با خودش داره میبره تو صحنه و روایت میکنه. این فقط به قدرت تلاوت برمیگرده یا نه باید حال خوبی هم داشته باشی؟
خب اولا حال خوب بر اثر آگاهی از خود وجود میاد. خب شما وقتی که آیات رو بدونید و بتونید خودتون درک خوبی داشته باشین، یه حس و حالی به شما دست میده ولی یه توانمندی هم میخواد.
حتما همین،
یعنی این نیست که اگه کسی حالش خوب شد حتما
راوی خوبی هم باشه.
راوی خوبی هم باشه. این خود ما دیدیم بعضی از شعرا حتی نمیتونن شعرهای خودشونو بخونن، دیدید؟ یعنی بعدن یکی دیگه بخونه. این شاعر اصلا نمیتونه شعرشو بخونه.
جالبه،
دقت کردین؟ خیلی اصلا مرحوم آقاسی
بله الزاما مجری خوبی برای مثلا کار خودش نیست.
یعنی شما یه باز حسو داری
بله،
اما توان اینکه بخوای مثلا اون تصویرگری رو انجام بدی وجود نداره.
مثلا معدودی از افراد هستن که هر دوتای این توانایی ها رو به خوبی داشته باشن.
پس حس رو میتونن همه داشته باشن
بله.
اما اون کسی اینجا دیگه گل میکنه کارش که
انتقال حس خوبی بتونه بده
اصلا تو. که این احساس رو بتونه حالا در قالب موسیقی، در قالب بیان، در قالب شعر، هر چیزی اینو ارائه بکنه.
هم ابزار انتقال احساس رو بشناسه، هم در اختیار داشته باشه، هم بتونه درست از ازش استفاده کنه،
هم مثلا خودش جالب. فرد تاثیرپذیری باشه. یعنی شما یه ما هستش که
به
شما تاثیرپذیریتون هم باز کمتره. مثلا ممکنه یه نفر یه گلی رو میبینه، مثلا میگه که جالب بود، یه نفر یه گلو میگه عجب گلی. حس این آدم ها با هم متفاوته.
و وقتی داره توصیف میکنه اون گله رو برای مخاطبه، شما فکر میکنی که آره تو اون گله رو تو دستت گرفتی داری بوش میکنی انگار.
همه اینا
آره احسن
افراد متفاوته.
تجربه کردیم رو تو اجرای موضوعات مختلف از خیلی ها.
بله.
یه باری شما اشاره میکردید که مثلا بعضی از دوستان و حتی هموطن خودمون هستن که آدمهایی هستن در حوزه علوم قرآنی بسیار باسواد، بسیار حتی معنوس با قرآن اینها، اما در اجرای تلاوتشون الزاماً اینها
بله نمیتونن اون لحظه به سرعت تصمیم بگیرن و آهنگ رو سریع بسازن متناسب با وزن کلمه،
صحیح،
به اصطلاح تأکیدات اون جمله، اینو نمیتونن، هیچ وقت هم موفق نمیشن. اما ازشون بپرسی درست میگه، میگه اینجا این کار رو بکنه، میگه حالا بخون، نمیتونه بخونه و ده بار بخونه. خب توی محفل که شما توی ده بار اشتباه بخونی که
بله.
اینجا که سرعت ذهنی میاد وسط، کسی که بتونه بلا فاصله اون چه که اراده کرد رو اجرا کنه.
حالا اتفاقا چه جا جالبی رسیدیم، چه رابط جالبی اتفاق افتاد. ما اول این صحبت داشتیم اشاره میکردیم به این که استاد
عبدالعزیز حسان
یکی از ویژگی‌های جدیش همین سرعت انتقال ذهنی داره که و درباره توانایی
پردازش.
آره آره. حالا پس اگه اجازه فرمایید
یه فرازو بشنویم.
آره این قرارمون این شد با دوستان برنامه و استاد ابوالقاسمی که این فرازها از تلاوت استاد عبدالعزیز حسان رو نفس به نفس در واقع به تحلیل بنشینیم. اول پس آیه 41 رو میشنویم. من تو بعضی از قرائ هموطن اونم دیدم که این تغییر سرعت رو بعضی از کلمات رو به عنوان مثلا یه چیز خوشگل حساب میکنم و هی مکرر بی ربط اصلا خیلی جا استفاده میکنم.
خب از نظر نگاهت فصاحتی درست نیست. شما توی متن میدم یه جوش تون بخونید، یه جوش کند بخونید، این خیلی قشنگه.
مگر اینکه قصد خاصی داشته باشید.
من اینکه خیلی مثلا کم منفعت قلیلتن مصطفی کثیره رو یه ذره بیشتر میکشه.
آیا مثلا این اتفاق که در مناده و منادی مثلا اینجا داشت استاد این
نه،
رو میپسندید شما؟
از اون مقاله به نظر من از اون مقاله نیست که مثلا بخواد اینجا مفهومی رو انتقال بده.
آها. قد استفاده در واقع لحنیه به نوعی.
اما نکته که اینجا داره یونادل منادی، به نظر من این به اصطلاح منادی رو خیلی روش بیشتر کار کرد و منم اینو میپسندم. خود جایگاه اون منادی خیلی مهمتر از
بله.
اون نداشه.
بله.
بعد قریب رو دقت کنید چقدر کوتاه میخونه،
یعنی نزدیکیه رو داره
مکه، یعنی آکسان اینجا گذاشت
بله.
بخلاف اون قرائتی استاد تاریخ داشت مم مکان قریب. نصر یه استاد حسان بعض وقتا قفلها رو خیلی میکشه. چرا قریبه؟
جالبه،
چون قریب به من نزدیک آره. این نزدیکی رو ما همین تو کوتاه کردن این
نفس و خود کلمه رو کوتاه بیان
بگیم قریب. این یکیه قریب، این کوتاه، نزدیکتره، سریعتره. این یه نکته بود مثلا تو خود این نفس
میخواد همین نفس رو دوباره بشنویم و نفس بعدش رو، یعنی از اینجا شروع کنیم نفس بعدی رو هم بشنویم. این دوتا نکته ای که مخصوصا اشاره کردن استاد ابوالقاسمی رو عنایت بفرمایید. یکی تأکیدی که در منادی داره ایشون نسبت به یوناده، یونادل منادی، منادی تأکید میشه و توجه داده میشه. و دو اینکه در وقف قریب سعی میکنه این نزدیکی رو با کوتاه خواندنش و
چون بحث قریب بود مکان قریب به منادی بر
منادی هم
به یونادی بر نمیگرده.
بله. بشنویم.
باز این قشنگه، یوم یسمعون الصیحه بالحق،
یعنی یک عظمتی، یک اتفاق بزرگی.
اگه بیایم پایین بخونیم دیگه اون بلند بودن اون صدا رو انگار که
اون فراگیری که استاد پویان میگفتن اصلا صیحه به معنای اون صدای بلندیه که حتما همه میشنوه، هیچ کس نمیتونه بگه.
چقدر میشه قشنگ تو آیات کار کرد این برنامه‌وری از یه نظر
سختش. استاد چه تاکید جالبی،
ذالک یوم الخروج. باز اینجا هم کار خاصی رو این قسمت نمی کنه.
درسته،
روی این قسمت بیشتر، روی اون قسمت
اول آیه
است. خب چرا نمیشه با معنا خوند؟ الان یکی از مباحث اختلافی بین بعض از اساتید همینه، میگه اصلا مهم نیست این قضیه. چرا نمیشه؟ ممکنه بعضی تواناییشو نداشته باشن، میان معیار میگن که خب آقا مثلا استاد خلیل الحسری معیار تلاوته. نه اینجوری نیست، استاد خلیل الحسری در تجوید معیار تلاوت، در همه چی که نیستش که
درسته.
حتی در نبرها ممکنه نباشه. پس ما نمیتونیم بگیم آقا هر کاری که هر استادی کرد اون حجته. نه، الان ایشون هم یه استاده، یه استاد بزرگ مصر دیگه،
بله،
توانمندیشو داره. پس میشود به شرطی که این توانایی در ذهن نفر باشه، گفتم سریع باید بتونه تصمیم بگیره، سریع باید بدونه که این مفهوم آیه چیه، چه احساسی باید داشته باشه و از چه قسمتی از اون مقام استفاده کنه تا اون مفهوم رو برسونه. خیلی راحت، یوم یسمعون الصیحه بالحق. ببین چه تأکید رو اینجا کرد، دوباره بشنویم.
حالا این بار از همین آیه در واقع 42 به بعد بشنویم، از یوم یسمعون الصیحه و آیه 43 رو هم بشنویم. من یه نکته برام یه دفعه توجهم بهش جلب شد، مورد توجهم قرار گرفت. اکثرا تو تلاوت‌های حسان انتقال مقامات خیلی سریع اتفاق میفته، اما الان مثلا افهم ببینیم 4 تا مثلا آیه رو پشت سر هم دیگه در یک مقام خوند. خیلی جالب بود برام، یعنی کاملا حواسش هست،
اصلا حواسش هستش که کجا باید مقامات رو تغییر بده.
جالبه، بشنویم آیه 42 به بعد. یوم یسمعون الصیحه بالحق،
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
بله.
انا نحن نحیی و نمیتو، نحیی یکی و نمیتو و الینا ال، اینجا داره میندازه.